راه شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
پارس فنر تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندار، تامین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.farsfanar.ir
شماره تماس 3758000.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بدمارسه، حتی تو گل و ماسه.
وقتتون بخیر، لحظه لحظه زندگیتون سرشار از مهر و عشق. شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از همراهی همه شما خوبان با برنامه‌های رادیو اقتصاد. از شما عزیزان دعوت میکنم همراه باشید، با همکارانم در روی خط باشید.
روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده 1 ساله،
4 ماه ایشون من اجاره نمیده.
یه قولمان داریم از همین املاکی ها که واسه 3 سال پیشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
به رسم همیشگی، به نام خداوند عادل و بخشنده. هموطنان عزیزم سلام، روز زیبای پاییزیتون بخیر. آخرین برنامه این هفته روی خط باشید رو تقدیمتون میکنیم. به قرار امروزمون خوش اومدید. امروز هم با افتخار و احترام من مریم فرخی به اتفاق محسن جواهری تهیه کننده، مهدی ملک زاده صدا بردار، مریم خانم قاسمی هماهنگی، آقا مصطفی طالبیان ارتباطات و کارشناس امروزمون آقای مشتاق رستمی همراهتون هستیم در 30 دقیقه پیش رو. با ما روی خط باشید. بریم سراغ موضوع امروزمون با ماجرای دیگری از آقای عادل. آقای عادل میخوان یه خونه اجاره کنن، اما صاحب خونه یا موجر بهشون گفته که نیاز به تعمیرات داره و مستاجر قبلی هم قراردادش 1 ماه دیگه تموم میشه. اما از ایشون خواستن که، یعنی از آقای عادل، ودیعه رو جلوتر پرداخت بکنن که هم با مستاجر قبل تسویه بکنن هم تعمیرات و بازسازی انجام بدن. الان سوالشون اینه که اگر موجر به تعهداتش عمل نکنه و ودیعه‌ای که پرداخت کردن بهشون پرداخت بشه و ایشون به تعهدات خودشون عمل نکنن، تکلیف چی میشه و آیا انجام این کار اصلا قانونی هستش که ما بیایم از قبل ودیعه رو پرداخت بکنیم و بعد بریم توی اون حالا املاک تجاری یا مسکونی ساکن بشیم؟ لطفاً با ما باشید. سوالات آقای عادل رو هم کارشناس امروز پاسخ میدن. موضوع امروزمون درباره ودیعه مسکن، پرداخت و عدم پرداخت از طرف مجر یا مستاجر هستش که فرقی نمیکنه هر کدوم از اینها اگر بخوان که برخلاف اون چیزی که قانون تعیین کرده عمل بکنن باهاشون در حالا مباحث قانونی برخورد میشه. اینکه چه برخوردی میشه، چطوریه و به چه شکله، اطلاعاتیه که امروز حتما به دانسته های شما اضافه میشه اگر تا 11:30 دقیقه با ما باشید و روی خط باشید امروز رو دنبال بکنید. آقای مشتبه رستمی با ما هستن از وکلای پاییه که دادگستری. شما هم اگر سوالی دارید 3036-37-2265-25-25 در اختیارتونه که سوالاتتون رو مطرح بکنید. خدمت شما آقای رستمی مجدد سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت یکایک شهروندان عزیز، شنوندگان برنامه روی خط باشید، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. میخواییم از ودیعه مسکن بگیم. حالا ودیعه میتونه شامل حال املاک تجاری یا مسکونی باشه، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. آیا فرم یا مبلغ مشخص و تعیین شده ای داریم برای ودیعه مسکن؟
عرضم حضورتون که در حال حاضر هنوز نرخ مشخصی که در واقع به صورت تعرفه قانونی باشه تعیین تکلیف نشده است، اما بر اساس عرف منطقه در حدود 25% تا 30% سالانه مبلغ ودیعه و اجاره رو در واقع
اضافه میکنن،
مجرین در واقع تعیین تکلیف میکنن. الان بیشتر در واقع دست مالکین هست که در واقع مبلغ رو تعیین میکنن، مستاجر هم انتخاب میکنه در واقع واحدی که قیمتش براش مناسب هست رو انتخاب میکنه
بر اساس منطقه و حالا اون جایی که میخواد زندگی بکنه. اما اون چیزی که قانون میگه با توجه به صحبت حضرت عالی 20-25% فکر کنم هر سال اضافه میشه، بیشتر از اون رو اجازه ندارن اضافه بکنن، درسته؟
معمولا الان به صورت اختیاری هست، یعنی در واقع طبق ماده 10 قانون مدنی و قانون روابط موجر مستاجر سال 76 این توافق ودیعه و قرارداد اجاره بین طرفین موجر و مستاجر یک توافقیه که با همدیگه انجام میدن و هنوز یک تعرفه دقیقی رو در واقع دولت اعلام نکرده.
بعد از کرونا قرار شد که همین مبلغ باشه، یعنی هر مبلغی که توافقشون بود سال بعدش 20-25% اضافه بشه.
دقیقاً همین.
و گفتن حتی میتونن شکایت بکنن.
در دوره‌ای که کرونا بود مدت 2 سال در واقع شوراهای حل اختلاف که در زمان سابق مسئولیت در واقع صلاحیت رسیدگی به دعاوی تخلیه رو داشتن، اون مبلغ 25% رو لحاظ می‌کردن و نسبت به تخلیه هم با موانعی در واقع مجرین مواجه بودن، ولی بعد از کرونا این قضیه تغییر کرده. طبق توافقی که طرفین با هم دارن، قراردادی که با هم دیگه امضا میکنن، مکلفن هم مستاجر اجاره بهای ماهانه رو پرداخت بکنه و موجر هم هنگام تخلیه کل مبلغ ودیعه رو در واقع پرداخت بکنه.
اگر قانون فکر کنم تو این حوزه ورود بکنه و یک قانون مصوبی باشه که نتونن تخطی بکنن از اون، به ویژه مجران عزیز، شاید خیال جمعی برای مستاجران بیشتر بشه از این بابت که خب اگر بخواد از این تعرفه بره بالاتر، از این درصد بره بالاتر، میتونم شکایت بکنم. خود شما به عنوان یک وکیل این پیشنهاد رو میدین یا نه؟
ببینید طبق قانون جدید که همین امسال سال 1403 اردیبهشت ماه تصویب شد، قانون ساماندهی به اجاره بها در همه اردیبهشت ماه تصویب شد. این مقرره در قانون آمده است، اما آیین‌نامه‌اش رو توسط دولت باید این آیین‌نامه تصویب بشه که در واقع مثلا
من توی حوزه تصویبش موندیم که بخواد اجرایی بشه باید حتما تصویب بشه.
دقیقاً همینطوره، قانون تصویب شده توسط مجلس، اما در حوزه آیین‌نامه که دولت مکلف هستش که این آیین‌نامه رو تصویب بکنه، هنوز از اردیبهشت ماه تا الان ما این آیین‌نامه رو توسط دولت در واقع تصویب نشده. اگر تصویب بشه بالاتر از اون نرخ تعیینی که دولت تعیین کرده هیچ مجری نمیتونه در واقع اجاره رو تعیین بکنه. اگر هم مازاد بر اون مبلغ تعیین شده در واقع اجاره تعیین بشه، مستأجر میتواند تا 5 سال از مجر شکایت بکنه و مبلغ مازاد رو مطالبه بکنه.
بله خیلی ممنون از توضیحاتتون. روشی یا روش‌های خاصی هم داره پرداخت ودیعه؟
بحث پرداخت ودیعه ما طبق ماده 4 قانون روابط موجه مستجر سال 76 یا به صورت قرض الحسنه هست که الان عرفن به این صورت هست که مبلغ یا به عنوان ودیعه در واقع در قرارداد تعیین میکنن یا به صورت قرض الحسنه و یا تضمین پرداخت در واقع اجاره هایی که در واقع تعیین میشه یا یک سند تعهد آوری مثل سفته مثل چک در واقع دست مجر در واقع تحویل مجر داده میشه که این در واقع بابت ودیعه و مبلغی که در واقع مجر میگیره در زمان تخلیه بتونه مستأجر این رو مطالبه بکنه.
به صورت نقدی که فکر کنم الان خیلی مرسوم نیست، اما اگر کسی نقدن اون رو پرداخت بکنه باید حتما توی قرارداد هم قید بشه، درسته؟
قطعا توی قرارداد که معمولا به صورت کارت به کارت یا حالا به صورت شتابی هست این پرداختی هاش، اما اگر به صورت نقدی بود یا به صورت حالا سکه یا حالا هر عنوان دیگه قطعا باید توی قرارداد این نوشته بشه تا هنگام تخلیه هم مستأجر بتونه از حقوق خودش دفاع کنه.
بله خیلی ممنون از صحبت‌های شما و توضیحاتتون. آقای مشتبه رستمی وکیل پایه دادگستری همچنان با ما هستن. مردم داریم از ودیعه مسکن یا همون پول پیش خونه و یا حالا اون جایی که شما اجاره کردید به عنوان یک ملک تجاری یا مسکونی فرقی نمی‌کنه صحبت می‌کنیم. پرداخت و عدم پرداخت از طرف مجر و مستأجر موضوعیه که مفصل درباره‌اش حرف می‌زنیم. 30036 37 در اختیار شماست. شماره تلفنمون هم 22 65 25 25. با ما روی خط باشید.
لطفاً روی خط باشید تا به پاسخ سوال شما برسید.
یازده و یازده دقیقه است. بدون معطلی بریم سراغ سوالات شما. 0917-2842 گفته که آیا در صورت تأخیر در پرداخت ودیعه از جانب مجر مستأجر میتونه خسارت دریافت بکنه؟
ببینید مطالبه خسارت بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از زمان مطالبه محقق هست، امکان داره که در واقع مستأجر این کارو بکنه، اما اگر منظورشون خسارت قراردادی هست، در واقع آنچه که در قراردادشون در واقع نوشتن که مثلا معمولا اینطور در قرارداد می نویسن که چنانچه از تاریخ تخلیه موجر نسبت به پرداخت ودیعه یا قرض الحسنه کوتاهی نماید، روزانه مبلغ مثلا 500 هزار تومان باید به مستأجر پرداخت بکنه.
این حتما باید تو قرارداد نوشته شده باشه.
حتما در قرارداد باید نوشته شده باشه و اگر در قرارداد نوشته باشه مستأجر میتونه همین مبلغ رو به صورت روزانه روز شمار این رو از موجرش مطالبه کنه.
بله.
برعکس این هم هست، در واقع موجر هم میتونه اگر مستأجر تخلیه نکرد در پایان انقضای قرارداد، اگر مستأجر نسبت به تخلیه اقدامی نکرد میتواند روزانه مبلغی رو به عنوان خسارت قراردادی دریافت کنه.
بله. آقای عادل رو ازش غافل نشیم، ایشون خدمتتون عرض کردم که نمیدونم متوجه شدید یا نه، یه بار دیگه میگم سوالی رو که ایشون گفتن که صاحب خونه یا همون موجر بهشون گفتن که نیاز به تعمیرات داره، جایی رو که اجاره کردن، منزلی رو که اجاره کردن، و مستاجر قبلی هم قراردادش یک ماه دیگه تمدید میشه و تموم میشه، اما از ایشون یعنی از آقای عادل خواستن که ودیعه رو جلوتر پرداخت بکنن. حالا سوالشون اینه که آیا موجر اگر به تعهداتش عمل نکنه و اونجا رو بازسازی نکنه و پول ایشون رو برداشته و نخواد یک ماه دیگه مستاجر رو بیرون بکنه، تکلیفشون چیه و اصلا انجام این کار قانونی که از قبل بیان ودیعه رو بگیرن؟
ببینید، طبق ماده 4 قانون روابط موجب مستاجر سال 76، قانونگذار در اینجا کلیه اختلافات بین موجر مستاجر رو در واقع مطرح کرده که بر اساس ماده 4 این قانون، در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین قرض الحسنه یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر هست. حالا اختلاف پیش میاد، مستاجر اومده در واقع پکیج رو خراب کرده یا مثلا گرمایش ایرادی در واقع وارد کرده که اینجا مستلزم جبران خسارته. اینجا قانونگذار میگوید که موجر باید این مبلغ ودیعه رو به صندوق دادگستری واریز بکند. فرض بر مثال مثلا 200 میلیون تومان مبلغ ودیعه بوده، این مبلغ رو به صندوق دادگستری موجر واریز میکنه و همزمان بابت خساراتی که به خونه وارد شده تأمین دلیل میگیره از دادگاه صلح. الان جدیدن اخیرا در همین ماه اخیر ما دادگاه صلح داریم دیگه، به شورای حل اختلاف که حالا سابقا بود بابت تأمین دلیل و اینها مراجعه میشد، یا اختلافاتی که در مورد روابط موجر مستاجر بود الان اخیراً دیگه به دادگاه صلح باید مراجعه بکنن، دادخواست باید بده موجر.
روندش هم خیلی سریع‌تر باشه و راحت‌تر باشه.
قطعاً خیلی بهتر شده، چون سابق بر این موجر باید به دادگاه‌های عمومی حقوقی مراجعه می‌کرد و بابت تخلیه مستاجر باید به شورای حل اختلاف مراجعه می‌کرد. یعنی در واقع در آن واحد باید دو تا پرونده تشکیل می‌داد که حالا رفت و آمدش و هزینه هاش که خیلی مشکلات زیادی داشت. الان دیگه با وجود دادگاه صلح در یک شعبه، در یک دادگاه، هم نسبت به تخلیه در واقع به عنوان یک پرونده جدا رسیدگی میشه، هم در خصوص مطالبه حالا ودیعه یا پرداخت همین ودیعه و خساراتی که حالا موجر میتونه مطالبه بکنه از مستاجر بابت خساراتی که وارد کرده، میتونه در همون دادگاه صلح اقدام بکنه. در واقع اینطور شد که مبلغ رو موجر واریز میکنه به صندوق دادگستری، مستاجر میتونه بره این مبلغ رو از صندوق دادگستری بگیرد، اما زمانی دادگاه به ایشون پرداخت میکنه که خسارات رو هم پرداخت کرده باشه.
این خسارت ها کارشناسی میشه.
احسن. این خسارت ها با توجه به تامین دلیلی که از دادگاه گرفته میشه، کارشناس اون ملک رو میاد بازدید میکنه،
تایید میکنه،
ایراداتش رو میگیره، میگه مثلا این ملک حدودا 50 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان خسارت بهش وارد شده. آقای موجر، اگه میخوای مبلغ رو پرداخت بکنی، 200 میلیون تومان رو پرداخت بکنی به مستاجرت، 50 تومانش رو میتونی کسر بکنی به خاطر خساراتی که مستاجر به ملکت وارد کرده.
حالا سوالی که از شنوندگان عزیزمون آقا محسن گفتن که خیلی بی ربط نیست با این پاسخی که شما دادید، ودیعه رو از من گرفته صاحب خونه و الان که میخوام از خونه بزنم بیرون، یعنی خونه رو تخلیه بکنم، به بهانه قبض آب و برق و خرابی دیوار از مبلغ ودیعه سرخود کم کرده، آیا این اقدام قانونیه؟
ببینید، تا زمانی که توافق بین طرفین باشه، بین موجر و مستاجر، که معمولا توافق میکنن دیگه، حالا کار به دادگاه و اینها نکشه، یک مبلغی بابت فیش برق معمولا حدود 1 میلیون تومان تا 5 میلیون تومان رو در واقع تعیین میکنن به خاطر هزینه های فیش های قبض آب و برق و گاز و اینها، که این در واقع عرفه، بر اساس عرف منطقه اون رو موجر میتونه کسر بکنه. اما راهکار قانونیش این نیست، راهکار قانونیش این هستش که موجر مبلغ ودیعه رو تماما واریز میکنه به صندوق دادگستری و بعدن بابت مطالبه خساراتی که حالا به ملکش وارد شده یا قبوزی که در واقع مستأجر پرداخت نکرده، حق شارژ ساختمان بوده پرداخت نکرده و غیر ذالک، اینها رو باید دادخواست حقوقی بده به طرفیت مستأجر که آقای مستأجر شما مدتی که اینجا بودی یک سال شارژ ندادی، بعد اینها رو در واقع پرداخت بکنی و این مبلغ رو دادگاه کم میکنه. خود موجر این حق نداره، اجازه نداره. ولی اگه توافق بکنن با هم دیگه، مصالحه بکنن با سازش و اینها، ایرادی نداره، با هم میشینن صحبت میکنن، تو خیلی هم بهتر هست از صلح و سعید الاحکام، بهتر هست که با هم توافق بکنن تا اینکه حالا وارد مسائل مرجع قضایی بشه.
خیلی ممنونم. یک دیگه از شنوندگان عزیزمون آقای خانم نقل کار گفتن که 5 سال توی یک آپارتمان زندگی میکنم و قراردادی رو که بین من و موجر نوشته شده مربوط میشه به سال اولی که وارد این ساختمان شدیم و توی این 4 سال قراردادی بین ما رد و بدل نشده، فقط هر سالی که مبلغی اضافه شده به ودیعه و اجاره بها. الان که میخوام بلند شم از این واحد، خود صاحب خونه به من گفته که شما 500 میلیون به من دادید در صورتی که من 580 میلیون به ایشون دادم. اون ما به تفاوتش رو چطوری میتونم ثابت بکنم؟
ببینید، قطعاً در زمانی که با هم قرارداد بستن یا سالیانه وقتی که موجری تمدید میکنه قرارداد رو، در واقع یک مرازات حاصله هم بین هم ایجاد میشه.
بله.
که حالا اختلاف سر 80 میلیون تومان هست. اگر مبلغ به صورت نقدی داده شده که من توصیه میکنم که این کارو نکنن. اگر نقدی هم داده شده شهود بگیرن، در واقع 2 نفر شاهد باشن که این مبلغ
سند مالیش رو بیارن.
بله، یا سند مالی بیارن یا در همون قرارداد اجاره، یا حالا میگن 5 سال ما قرارداد داشتیم، اگر هر ساله تمدید کردن پشت قرارداد می نویسن که آقا سال جدید 100 میلیون اضافه شد، مثلا سال اول 200 میلیون بوده، بعد 300
میلیون. حتما این الزامیه که پشت قرارداد حتما قید بکنن این رو و به امضای دوتاشون هم برسه.
حتما، بله، قطعا باید به امضای هر دو بنویسن و حتی شهود
اگه ننوشته باشن،
اگر ننوشته اثباتش مشکله، حتما باید از طریق شهود بتونن در واقع، یا حالا مدارکی دارن از طریق اون مدارک و اماراتی که دارن بتونن اثبات کنن.
خیلی ممنونم. 11:20 دقیقه است، با ما روی خط باشید و سوالی که شنونده عزیز تماس گرفتن با 22652525 بشنویم.
شما با شماره 22652525 تماس گرفته اید، بفرمایید.
اولا که خسته نباشید، روز شما بخیر باشه، ممنونیم از برنامه عالی که میذارید. از کارشناس این سوال بشه که ما اگر بخوایم عوضی که ودیعه مسکن بگیریم کرایه 1 سال جلو بگیریم، توجه داری این ترتیبش به چه صورته، چطوری باید بنویسیم؟ اینو میخواستم خواهش کنم از کارشناس محترم سوال بشه. خیلی ممنونم. از تهران زنگ میزنم. محسن خدمت شما.
بله، خیلی ممنونم از شما که تماس گرفتید با برنامه با 22652525. آقای رستمی پاسخ شما رو میدن.
عرضم حضورتون که در خصوص سوال شهروند عزیزمون، می شود که حالا اجاره بها رو یا به صورت در واقع چک یا سفته پرداخت کرد، یا اینکه این مبلغ رو به صورت پیش پرداخت در واقع از ابتدای سالی که در واقع قرارداد تنظیم میشه این مبلغ رو به موجر تحویل بدن. در واقع این در حکم رهن میشه دیگه، در واقع اگر بخوان مبلغی رو حالا تعیین بکنن که بابت رهن قرارداد باشه، الباقی اجاره که ماهانه تعیین میشه رو بعضی از مجرین میگن که حالا به دلیل حالا بعضن اطمینانی که ندارند یا حالا میخوان مبلغ رو زودتر دریافت بکنن، میتونن با این مبلغ کمتری اجاره ها رو زودتر دریافت بکنن، مانعی نداره. مشکل
رهن با ودیعه فرق میکنه؟
مبلغ رهن و ودیعه، حالا اصطلاح عرفیش این که حالا میگن رهن، در واقع همون ودیعه است. حالا اصطلاح حقوقی داره، یک مبلغی رو ابتداءن پرداخت میکنن، حالا بعضن برای تضمین پرداخت اجاره بها، حالا تفاوتی با قرض الحسنه داره، قرض الحسنه رو میتونه در واقع موجر استفاده بکنه.
بله.
ولی ودیعه رو از نظر قانونی نمیتونه استفاده بکنه، باید در واقع نگه داره، امانت نگه داره. در پایان در واقع پایان انقضای قرارداد اجاره اینو تحویل در واقع مستأجر بده.
اما اگر استفاده کنه ازش چه اتفاقی میفته؟
اگر استفاده بکنه جنبه اثباتیش مدام مشکل داره. مستأجری نمیتونه اثبات بکنه که این مبلغی که من به موجر دادم ایشون استفاده کرده
ولی سر وقت خودش باید پرداخت بکنه.
دقیقاً باید انقضای قرارداد باید این مبلغ پرداخت بشه. توصیه من این هست به شهروندان عزیز که معمولاً حالا موقع تخلیه این پرداخت ودیعه دچار مشکل میشه. حالا یه وقتی موجر پول رو نداره یا حالا جایی سپرده گذاری کرده آنن نمیتونه در همزمان با انقضای قرارداد مبلغ رو پرداخت بکنه. از طرفی مستأجرم خب باید دنبال خونه بگرده، میخواد جابجا بشه، اون اسباب کشیش هم خلاصه زمان بر هست. برای همین توی قرارداد حتما این رو لحاظ بکنن که یک ماه قبل از اینکه قرارداد منقضی بشه این توافق رو توی قراردادشون بنویسن که یک ماه قبل از اینکه قرارداد منقضی بشه موجر مکلف هست نصف مبلغ ودیعه رو جهت تخلیه مستأجر به مستأجر پرداخت بکنه. دیگه اینجا خیلی از مشکلاتشون حل میشه. مستأجر هم دلگرمی پیدا میکنه که با این مبلغ ودیعه میتونه بره جایی رو پیدا بکنه. از اون طرف هم موجر هم اطمینان حاصل میکنه که ظرف یک ماه دیگه مستأجر در واقع خونه‌شو پیدا کرده و جابجا شده. برای همین اینو رو تو قراردادشون بنویسن خیلی خوبه. 50% مبلغ ودیعه رو صاحب خونه یک ماه قبل از انقضای قرارداد به مستأجر پرداخت بکنه جهت تخلیه.
و اگر موجر کاملا تسویه نکرده باشه شما پیشنهاد میدید مستأجر بلند شه از اونجا؟
پیشنهاد این که در واقع تخلیه بکنه نه، به خاطر اینکه یک نوع حق حبسه، هم مستأجر حق حبس داره که در واقع تخلیه نکنه. اما یه گاهی وقتا پیش میاد که مستأجر یک جایی رو دیده یا خونه خریده ملزمه که بره در واقع واحدی که در واقع قرارداد جدید بسته بره اونجا ساکن بشه یا بره تو خونه خودش بشینه. اینجا ابتدا باید تامین دلیل بگیره از دادگاه صلح. الان اخیرا تامین دلیل بگه که من خونه رو آماده تحویل هستم و در تاریخ فلان کلید رو تحویل دادگاه صلح دادم. این کلید رو که تحویل میدن دیگه از اون تاریخ انقضای قرارداد دیگه خسارات قراردادی شامل مستأجر نمیشه و میتونه در واقع بعدن مطالبه مبلغ ودیعه‌اش رو از طریق دادخواست حقوقی به دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی، چنانچه بیش از 100 میلیون تومان باشه در دادگاه‌های عمومی حقوقی، کمتر از 100 میلیون تومان باشه در دادگاه صلح، طرح دعوا علیه موجر بکنه.
بله. 0911-6847 گفتن که میخواستم از آقای رستمی بپرسم که عوارض شهرداری مغازه رو باید موجر پرداخت بکنه یا مستأجر؟
عوارض شهرداری رو در واقع پای مالک هست، در واقع مالک ساختمان عوارض نوسازی رو باید پرداخت بکنه. اما یک بحث پسماند هست که حالا معمولا توی فیش هاشون قرار میده، اون بحث هزینه پسماند با مستأجر.
بله. یکی دیگه از شنونده هامون 0935-48-22 گفتن که من ملکی رو در تیر ماه سال 1400 به مبلغ 440 میلیون رهن کردم و صاحب اون ملک در اسفند ماه همون سال اقدام به اخذ وام با سند همون منزل کرده. حالا بدون پرداخت اقساط بانک صاحب خونه شده و اون حالا صاحب خونه هم اومده متواری شده، بانک سند تکبرگ رو به نام خودش درآورده و حکم تخلیه رو برای من. با توجه به اینکه صاحب خونه فراریه و از کشور هم خارج شده، من چطور میتونم به حقم برسم؟ ودیعه‌ام رو از کجا بگیرم؟
ببینید، قراردادی که بین طرفین منعقد میشه از نظر قانون لازم الاجراست. حالا مدت قراردادشون اگر چنانچه قبل از مالکیت بانک باشد، بعد حالا ببینن که بانک از چه تاریخی در واقع مالک اون ملک شده، بابت بدهی هاست، بالاخره سند اجرایی زده میشه و در یک تاریخی بانک مالک در واقع اون ملک میشه. چنانچه قرارداد اجاره قبل از مالکیت باشد که در واقع اینجا مالک قبلی متعهد هست که مبلغ ودیعه رو پرداخت بکنه، چنانچه مبلغ قرارداد به گونه‌ای باشد که بخشش برای بعد از مالکیت بانک باشه، اینجا بانک با احتساب این که در واقع هزینه ها و ودیعه‌ای که در واقع اینجا در واقع به مستأجر بدهکار هست باید این رو پرداخت بکنه.
بله. حتما پیام شما آقای محمد رضا جمالی رو میخونم در ادامه. بریم برگردیم، همچنان با ما روی خط باشید. 3036372652525 خطوط ارتباطی این برنامه است. ودیعه مسکن، پرداخت و عدم پرداخت از طرف موجب و مستأجر هم موضوع امروزمونه.
برای طرح سوال خود با این شماره تماس بگیرید. 22 65 25 25.
آقای جمالی گفتن که آقای رستمی 5 ماه قبل مکانی رو برای کسب و کار اجاره کردم، الان قصد دارم ملک رو تخلیه بکنم. با توجه به اینکه چند ماه از قراردادم باقی مونده، چطور میتونم پول رهن رو از مالک بگیرم؟ به مالک گفتم که قصد تخلیه دارم، یه کسی رو با این مبلغ یه مبلغ بیشتری جایگزین خودت کن، اون موقع میتونی تخلیه بکنی. متاسفانه کسی اجاره نمیکنه، حتی بابت تعمیرات حدود 2 میلیون از مالک طلب دارم، چیکار باید بکنم؟
عرضم حضورتون که اماکن تجاری بر اساس قانون روابط مجر و مستأجر سال 76، این آقای مستأجر اگر